أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل فرج آقا إمام زمان صلوات بفرستيد و با نام و یاد امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف بحث امشب رو شروع میکنیم. خدمت همه عزیزانی که بیننده ما هستن عرض سلام دارم، آقا میلاد عزیز و دیگرانی که حالا بعضی رو میشناسم بعضی رو نمیشناسم. بریم سراغ بحث امشبمون. در جلسه قبل ما راجع به انواع پاسخ به شبهات، این که آیا ما در پاسخ به شبهات فقط باید جنبه عملی داشته باشیم در ابتدا در دعوت یا با جنبه علمی باید وارد بشیم صحبت شد. فرق اساسی بین دعوت و مناظره مطرح شد. اجمالا دوباره اینها رو مطرح میکنم. من از دوستان عذرخواهی میکنم، من هم متن‌ها رو ببندم، نظرها رو هم به اصطلاح درخواست برش که در بخش زنده رو تا یه مقدار بحث فقط علمی بره جلو. خلاصه عرایض دفعه قبل، ما معنی شبهه رو اینچنین مطرح کردیم که هر مفهوم غیر صحیح مرتبط با دین که به خاطر همراهی با دستگاه استدلالی یا شبه استدلالی قابلیت جایگزینی خود با مفهوم دینی صحیح رو دارد. راجع به این صحبت شد که ما آیه‌ای داریم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، که این دعوت رو بیان میکنه. مرحله اول، گاهی اوقات بالحکمه باید دلیل محکم باشه. اگر کسی دلیل رو دید قبول نکرد، مشکل در دل اوست. والموعظه الحسنه، با موعظه این رو حل کنید. اگر اینها رو دید دلیل آوردی، با دلش هم کار کردی ولی قبول نکرد و دوباره آمد مانع شد، و جادل هم بلتی احسن، که مرحله جدال میرسیم که دیگه جدال از دعوت خود طرف مقابل خارج میشه. انواع پاسخ به شبهات رو عرض کردیم. گاهی اوقات پاسخ به شبهات پیش روست، گاهی اوقات تدافعی است. راجع به بحث دعوت عرض کردیم که اساس دعوت با حکمت بوده. آقا رسول خدا گاهی اوقات طرف می اومد، اصلا حضرت رو نمیشناخت، یک جمله صحبت میکردن، 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت میکردن، دعوت میکردن. این نبود که بیان میگه آقا یک ماه بشین اخلاق من رو بشناس بدون من که اصلا بعد دعوتش بکنن. اصلا این که ادعا میکنن دعوت باید عملی باشه نه علمی، کنار گذاشتن دعوت است. روایات رو بررسی کردیم، اما میرسیم به مسئله بعدی که بحث اهمیت پاسخ به شبهات. جلسه قبل هم آیه شو مطرح کردیم، اولین آیه ولایتونه که به مثلا الاجی ناکه بالحق و احسن تفسیرا. روایاتی که در زمینه پاسخ به شبهات بعضیشو مطرح کردیم، اما بریم سراغ روایاتی که دستور صریح اهل بیت به پاسخ به شبهات است. یکی از مسائل خیلی مهم روایتی که شیخ مفید مطرح کرده در پاسخ به این سوال که آیا ما دلیلی برای استعمال مناظره در برخوردمون با مخالفین داریم؟ فرمودند بله، امام صادق علیه السلام فرمودند برای مردم هدایتی را که بر آن هستید و گمراهی که آنها بر آنها هستند آشکار کنید و باهلو هم فی علی، و در مورد حضرت علی علیه السلام با آنها مباهله بکنید. روایت رو در کتاب تصحیح الاعتقاد آورده صفحه 71 و جالبه میفرمان من ده ها روایت در دو کتاب دیگر خودم آوردم ولی متاسفانه اون دو کتاب ایشان به دست ما نرسیده. باز بریم سراغ مسئله بعدی. بد نیست بدونیم که خود ائمه علیهم السلام آموزش مناظره داشتن. اینایی که الان خدمت شما مطرح میکنم شاید گفتنش تو حوزه ممنوع باشه، اینها رو برای خیلی از طلبان نگن، نه ممنوع قانونی، ممنوع به خاطر سیره‌ای که جا افتاده در حوزه ها. آیا میدانستید که امام سجاد علیه السلام، امام زین العابدین کلاس خصوصی مناظره داشتند در همون زمانی که همه میگن امام سجاد با دعا و گریه مردم رو دعوت کردند؟ ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم نه خیر، امام سجاد علاوه بر دعا و گریه که خیلی هم مهم بود چیز دیگری هم داشتن. اون گریه کار موعظه حسنه رو میکرد، دل رو جلا میداد. اون دعاها کار موعظه حسنه بود اما حکمت هم داشتن. اون حکمت چطور بود؟ حضرت میامدن برده های مختلف رو هر سال رنقل 1000 برده میگرفتن، اینها رو آموزش میدادن و بعد در بین جامعه پخش میکردن. یکی از مطالب خیلی مهم اینه در کافی شریف جلد 1 صفحه 173 شماره 4 روایتی آمده که این روایت رو خیلی از دوستان شنیدن، روایت معروفی است که شامی آمد خواست با امام صادق علیه السلام مناظره بکنه. حضرت فرمودن یونس، به یونس ابن یعقوب، اخرج الی الباب، برو دم در، فانظر من ترا من المتکلمین فادخلو، ببین از مناظره کننده هایش یکی رو پیدا میکنی بیار. فادخلت حمران ابن اعین، حمران ابن اعین رو آوردم، برادر زراره، و کان یحسن الکلام، خوب مناظره میکرد. و ادخلت الاحول، مؤن طاق رو آوردم، خوب مناظره میکرد. هشام ابن سالم آوردم، خوب مناظره میکرد. اینجا رو خوب دقت کنید. و ادخلت قیس الماصر، قیس ابن ماصر رو آوردم، و کان عندي احسنهم کلاما، به نظر من قیس الماصر از همه اونها بهتر مناظره میکرد. احسنهم کلاما قیس الماصر بود. خب این کجا مناظره را یاد گرفته بود؟ و کان قد تعلم الکلام من علی ابن الحسین، مناظره را، فن مناظره را، فن پاسخ به شبهات را از امام سجاد علیه السلام یاد گرفته بود. آقا تا حالا به ما نگفتن امام سجاد کلاس مناظره داشتن؟ بله، نبایدم گفته بشه. به چه دلیل؟ اینو عرض میکنم، یه مقدار برای خودم سنگین قضیه ولی بد نیست بدانید. اغلب شاگردان فقهی امام صادق و امام باقر علیهم السلام از اهل سنت بودن، ابو حنیفه و دیگران نشستن فقه یاد گرفتن. اما اون فن خاص رو، اونی که برای شیعیان ضروری بوده که مناظره است، رو جلسه خصوصی برای شیعیان داشتن. الان میرید دانشگاه های مدینه کلاس روش مناظره دارن، در حوزه ما روش مناظره نداریم. چه اتفاقی رخ داده؟ چی شده؟ این یه جای سواله که باید حل بشه برای طلبه ها. روایت دیگه از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، من قوا مسکینا فی دینه ضعیفا فی معرفته علی ناصب مخالف فافهمه، اگر یک کسی بیاد یک مسکینی رو تقویت بکنه در مقابل یک ناصبی و بتواند اون ناصبی رو سیاه بکند، خدای متعال چه نشانه بهش پادش خواهد داد؟ پس بهش یاد بدی کسی که دیگری رو تقویت کنه، نه اینکه خودش بره مناظره بکنه. لذا ما در سیره بزرگان که میبینیم، مراجعه میکنیم، میبینیم بزرگان ما وقتی خودشون به یک درجه خاصی از علم میرسیدن، دیگه خودشون مناظره نمیکردن، مناظره رو به شاگردانشون واگذار میکردن. روایت دیگه جالب اینجاست، در الاحتجاج، ما همه جا تقلب رسوندن رو بد میدونیم، اما در مناظره تقلب رسوندن بد نیست، در مناظره دینی. میگه دو نفر آمدن پیش از زهرا سلام الله علیها، دو زن، فتنازعتا فی شیء من امر الدین، احداهما معانده و الاخرى مؤمنه، یکی معانده بود دیگری مؤمنه بود، شیعه حضرت بود. ففتحت علی المؤمنه حجتها، حضرت به اون مؤمنه یک کلید واژه، یک کلیدی دادن که اینطور استدلال کن، فستصرت علی المؤمنه، بر اون دیگری پیروز شد. لذا ما خیلی وقتا کلاس مناظره میذاریم، میگیم آقایون شما هر طوری میتوانید جواب رو به دست بیارید، از آسمان، از زمین، از اینترنت تقلب بگیر، ولی جواب رو به دست بیار. این مهمه در پاسخ به شبهات که شما بتوانی چگونه جواب رو به دست بیاوری. پاسخ به شبهات اساساً فن یاد گرفتن جوابه. اما این رو میخوای بگیم که خود حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از آموزش دهنده های ما مناظر است. بعد میگه اون زنه خیلی خوشحال شد، حضرت زهرا فهمیدن ان فرح الملائکه باستظهارک علیها اشد من فرحک، خوشنودی ملائکه به خاطر شادی، به خاطر پیروزی تو از شادمانی تو بیشتره، ناراحتی شیاطین از ناراحتی این کسی که شکست خورده بیشتره. و خدای متعال به ملائکه‌اش گفت، حالا چه فرمود خدای متعال؟ اینجا من یه پرانتزی باز میکنم چون میخوایم مفصل صحبت بکنیم. کل بهشت رو ما میگیم به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها است که خدای متعال میگه همه سرها رو بندازید پایین. اهل سنت هم نقل کردن، حتی تجوز و فاطمه، حضرت میرسن کنار در بهشت، فاطمه بهشت رو به خاطر تو زینت کردم. کل بهشت برای حضرت زهرا سلام الله علیها است. خدای متعال میفرماید به ملائکه‌اش اوجبوا لفاطمه بما فتحت علی هذه المسکینه الاسیره من الجنان الف الف ضعف ما كنت اعددت لها. اون بهشتی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها تدارک دیدید که کل بهشت است، 1,000,000 برابر بکنید. چرا؟ چون فاطمه زهرا به یه نفر آموزش داد. این یعنی شما به یه نفر آموزش بدی از جهت عملی برکات شاید بیش از 1,000,000 بار بشه و بهش نیازمنده قد جا میشه. یعنی شما آموزش بدی به یه نفر او وارد این بحثا بشه، بهشتی ها ممکنه 1,000,000 برابر بشن. اینقدر تأثیر داره. جدای از این، اینقدر تأثیر نداشته باشه، ثوابش اینقدر زیاده. و جعلو هادی سنه فی کل من یفته و حلا اسیر مسکین فیغلب و معاندن مثل الف الف ماکانن له و معدم من الجنان. برای هر کسی که آموزش بده به دیگران و او هم بتواند پیروز بشه، همین کار رو انجام بدید، پاداش او رو 1,000,000 برابر بکنید. من در این جلسه میخوام برای دوستان روایت ها رو بخونم که یه مقدار با جایگاه پاسخ به شبهات آشنا بشن، بفهمن چه ارزشی داره. الکی سراغ چیزای بی خودی میرن، وقت خودشون برای چیزای بی خودی تلف میکنن. روایت دیگه، امام حسن ابن علی علیه السلام یه شخصی براشون هدیه آورد، فرمودن دوست داری در مقابل چی بهت بدم؟ در مقابل 20,000 سکه بهت بدم یا 1 مسئله بهت یاد بدم که به فلان ناسبی روستاتون جواب بدی و او رو شکست بدی و شیعیان رو نجات بدی از دست او. نگاه کنید، ثواب نجات دادن او از 20,000 سکه نقره که میشه 2,000 سکه طلا، 2,000 سکه طلا چقدر میشه؟ حساب کنید، ثواب نجات دادن شیعیان یک روستا از دست یک ناسبی اینقدر بیشتره. حضرت خودشون آموزش دادن. این روایت ها آموزش توسط خود اهل بیت بود. ما روایاتی داریم که میگه آموزش عقیدتی و نجات دادن شیعیان و پاسخ به شبهات اونها از نجات جانشون بیشتره. در روایتی است در الاحتجاج، علما و شیعتنا مرابطون، علمای شیعیان ما مرزبان هستند. مرابطون مرزبان هستند. کجا؟ فی الثغر الذی یلی ابلیس و عفاریتو، لب همون مرزی که ابلیس و لشکریان سرکش او هستند، همونجا لب مرزن. چیکار میکنن؟ یمنعونهم عن الخروج علی ضعفای شیعتنا، اصلا نمیذارن اونا بیان سراغ ضعفای شیعتنا ما، که بعدا راجعی مفصل صحبت خواهیم کرد که چطور تکوینن میشه جلوی شیاطین رو گرفت، جلوی ناسبی ها رو گرفت. الا فمن انتصب لذلک من شیعتنا، آگاه باشید اگر کسی از شیعیان ما قد علم کرد برای این کار، کان افضل ممن جاهد الروم و ترک و الخزر الف الف مره، از کسی که با روم و ترک و خزر بجنگد که در زمان امام زمان شیعیان در رکاب حضرت خواهند جنگید با اونها، 1,000,000 بار ارزشمندتره، ثواب این بیشتره. لأنه يدفع عن ادیان محبینا، این از دین محبین ما دفاع میکنه، اون از بدن محبین ما دفاع میکنه. برتری دفاع از عقیده شیعیان 1,000,000 بار بیشتر از برتر دفاع از عقیده از جسم و جان اونها، جسم ظاهری اونهاست. شهدای ما خیلی جایگاهشون والاست، خیلی ارزشمندن. اما اگر واقعا یک شخصی بتواند پاسخ به شبهات بدهد و خودش را وقف پاسخ به شبهات بکند، ثوابش 1,000,000 بار بیشتر از شهدا میشه. روایات اهل بیت. روایت دیگری است از امام جواد علیه السلام که حالا چندین روایت تو این قضیه هست دیگه، وارد اون بحثا نمیشم. روایت دیگری است میفرماید که حالا باز همینجا پرانتز باز کنم، تو اون روایت اومده بود علا فمن انتصب علی سالک، خودشو وقف این کار کنه، قد علم کنه برای این کار. روایت دیگری شبیه همینه، من کان هم مهو فی کسر نواسب، کسی که هم مغمش این باشه، این نیست که فقط یه بار جواب دادی تموم شد، نه، هم مغمت این باشه. روایت دیگه، کسی که متکفل ایتام آل محمد بشه و صلی الله علیه و آله و سلم، این نه که فقط یه بار ایتام آل محمد رو از جهت عقیدتی کمک کرد، نه، متکفل شدن یعنی زندگیشو تأمین بکنی در جهت مادی. تکفل عقیدتی یعنی مستمرن حواست بهشون باشه، هر وقت شبهه میاد جواب بدی، ول نکنی اونها رو. پس ما در روایات بحث استمرار این قضیه رو هم داریم، اما سایر روایات راجع به برتری نجات جان عقیده اونها بر جان اونها. روایتی در تفسیر امام عسکری، امام سجاد به شخصی گفتند کدام یک برای تو دوست داشتنی تریست، دوست داشتنی تر است؟ صدیقون کل ما رآک اعطاک بدرت دنانیر، دوستی که هر وقت تو رو ببینی یک کیسه پر سکه طلا بهت بده، یا یه دوست هر وقت تو رو ببینه تو رو از تله های شیطان نجات بده. وعرفک ما تو بتلو بهی کیده هم بهت یاد بده چطور نقشه اونها رو شکست بدی، چطور شبهات اونها رو دفع کنی. این نگاه کنید در متن روایت چی اومده. طرف گفتش که من نم بل صدیقون کلما رعانی علمنی کیفه اخذ شیطان، اون دوست که بهم یاد بده ارزشمندتره. بعد گفتن که کدام برای تو ارزشمندتر است، استنقاذ و که اسیرن مسکینن من ایدل کافرین، یه اسیر یه درس کافرین میخوام بکشنش نجاتش بدیم، یا یک نفری در دست ناسبی ها اسیر است میخوان گمراهش کنن. گفت یا ابن رسول الله صلی الله ان یوفقنی للصواب فی الجواب، از خدا بخواه که به من کمک بکند جواب درست بدم. حضرت دعا کردن، طرف زرنگ بود، یعنی خودش از حضرت خواست دعا کنه براش. بعد عرض کرد بل استنقاذی المسکین الاسیر من یده ناسب، اگر من این مسکین رو از دست اون ناسبی نجات بدهم بهتر است. به چه دلیل؟ به این دلیل که ذال فانه توفیر الجنت علیه و انقاذه من النار، اینو دارم از آتش جهنم نجات میدم، اون حد اکثر روحش نجات دادم، شاید بعدن گمراه شد رفت جهنم. اگر او نجات پیدا نکند والله يعوض هذا المظلوم باضعاف ما له من الظلم، خدا در قیامت خب سزای اون ظالم رو بهش خواهد داد و حقش رو برای مظلوم میره به این مظلوم میده. اما این اگه گمراه شه خودش میره جهنم. قال وفقت لله ابوك، حضرت فرمودن که خدا پدرت رو بیامرزه، جواب درست دادی. اخذته من جوف صدری، همونی که در سینه محمود گفتی، لم تخرم مما قال او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حرفا واحدا، یک حرف با اون حرفهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته بودن منافات نداشت. حرف تو دقیقا فرمایش تو فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. دقت بفرمایید، اینی که گفتیم ارزش نجات عقیده از نجات جان بیشتره، نه اینکه ما یه شخصی حالا بریم یه مسئله مطرح کنیم جونش یا به خطر بیفته. همینجا پرانتز باز کنم دوستان یه وقت چپه براشون نشه، گاهی اوقات یه شخصی است اگر شما مطلبی رو به اون شخص بگی خودش نجات پیدا میکنه، اگر نگی او خودش گمراه میشه و گمراه از دنیا میره. گمراه مردن با معارف پایین فرق میکنه، بعضی وقتا طرف با معارف پایین از دنیا میرن، نه معارف پایین ضرر نداره، گمراه نباید از دنیا بره و تعارض با کشته شدن خود او قطعی داشته باشه. در اینجا هدایت قطعی او ارزشش از نجات جان او بیشتره، پس اینا رو با هم دیگه نباید کرد. شبیه همین مضمون ما در روایات متعدد داریم، دیگه وارد این بحث نمیشیم، بریم سراغ جنبه بعدی فضیلت. و حالا اجمالا نمیگم، یک روایتی است باز از امام سجاد علیه السلام، صفحه آخر الاحتجاج این روایت رو جلد یکش نقل کرده که میگه یه شخصی یه پدر کسی گر کشته بود، آوردم شیر امام سجاد که حکم کنه که قصاص کنه اون شخص، پسرمون به اصطلاح مجنی علیه قصاص بکنه. وقتی که اینطور شد حضرت به اون پسر گفتن که آیا این شخص برای تو کاری انجام داده که ببخشیش در مقابل اون کار؟ گفت آقا یه کاری انجام داده ولی خیلی مهم نیستش. پرسن چیکار کرده؟ عرض کرد لقننی توحید الله و نبوت محمد رسول الله و امامت علی و الائمه علیهم السلام، منو شیعه کرده، من کافر بودم به واسطه او شیعه شدم. امام سجاد فرمودن سبحان الله، فهذا لا یفی بدم ابیک، این ارزش از خونه بابای تو بیشتر نیست؟ بلا والله هذا یفی به دماء اهل الارض کل من الاولین والآخرین سوى الانبیاء والائمه علیهم السلام این قتلوا، ارزش این کار از خون کل مردم دنیا غیر از انبیاء و ائمه بیشتر است. فانه لا یفی به دمائهم شیء، در مقابل خون انبیاء و ائمه چیزی نیست، اما این اینقدر ارزش داره. خب روایات دیگری در این قضیه است، فقط عنواناشو عرض میکنم. روایت دارد که روشنگری برای مستضعفین برترین کار یک عالم در روز قیامت است. امام رضا علیه السلام فرمودند، روایت با این مضمونه که افضل ما یقدمه یا بل یقدمه العالم من محبینا و موالینا امامه الیوم فقری و فاقته، برترین چیزی که یک عالم برای روز قیامتش میتونه بیاره، ان یعینه ان یغیث فی الدنیا مسکینا من محبینا من ید ناصب عدو لله و لرسوله. این که یکی از شیعیان ما که ضعیف بوده از جهت عقیدتی رو از دست یک ناصبی نجات بده، برترین کار اینه. برترین کار یک عالم این نیستش که حالا بیاد تفسیر نوشتن خوبه، کتاب تاریخ نوشتن خوبه، همه اینا خوبه، اما برترین کار این است که بیاد از دست ناصبی ها نجاتشون بده. روایات تو این قضیه بسیار زیاده، چند روایت دیگه هم هستش. حالا دیگه من فقط یکی دیگه شد هم تو همین باب عرض بکنم برای دوستان. بله، من این الان یه لحظه صفحه 15 من این کتاب. امام هادی علیه السلام فرمودند لولا من یبقا بعد غیبت قائمکم علیه السلام، اگر نبودند در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، علمایی که دعوت به حضرت می کنند و نجات می کنند از دین به وسیله حجت های الهی و نجات می دهند ضعفای شیعیان را، ضعفای بندگان خدا را از تله های ابلیس و از تله های نواسب، اگر اینها نبودند لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، هیچ کسی باقی نمی ماند جز از دین خدا مرتد می شد. بعد امام هادی فرمودند اینها کسانی هستند که دل زمام دل شیعیان ما رو گرفتن، همانطور که کشتیبان کشتی رو حفظ میکنه. اولای که هم الافضلون عند الله عز و جل، اینها نزد خدای متعال علل اطلاق برترین شیعیان ما هستند، برترین علمای ما هستند. خب این هم که هست، وقتی میاد توی روایت میگه روز قیامت بیا تاجی از نور داره و تمام کسانی که از علوم او استفاده کردن به نحوی هدایت شدند در قیامت تحت شفاعت او قرار خواهند گرفت. و در روایت فرمود فئام فئام فئام، حضرت 10 فئام فرمودن، هر فئام 100,000 نفره، یعنی این شخص به تنهایی گاهی اوقات در 1,000,000 نفر شفاعت میکنه. گاهی اوقات یک نفری که کارش پاسخ به شبهات بوده، چون کسانی که از او گرفتن افراد متعددی بودند، 1,000,000 نفر میشن. فقط در قیامت میاد شفاعت میکنه برای اینها. روایت دیگری که بسیار عجیبه در فضل پاسخ به شبهات، روایتی است از امیر مؤمنان، کسی که یک مسکین را تقویت بکند، کسی که ضعیف در معرفتش بوده در مقابل یک ناسبی، فافهمه برو رو سیاه بکنه، لقنه الله یوم یدلا فی قبره، روزی که در قبرش میذارن خود خدای متعال او رو تلقین میکنه. چون میدانید بعضی ها رو خب ملک میاد با چهره غضبناک، بعضی ها رو با چهره گشاده میاد در قبرشون پرسه منکر و نکیر، بعضی ها رو با چهره گشاده میاد، بعضی ها رو خودمون منکر و نکیر کمک میکنن میگن بگو، بعضی ها رو خدای متعال گوششون رو باز میکنه و اون کسی که کنار قبر نشسته تلخینشو میشنفن، بعضی ها رو اون خود ملکین، بعضی ها رو روایت داره بعضی از ائمه علیهم السلام تلخین میکنن، بعضی ها رو خود آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثل فاطمه بنت اسد مادر امیر مؤمنان. و در این روایت میفرماد کسی که این کار رو انجام بدهد لقنه الله یوم یدلا فی قبره، خود خدای متعال او رو در قبر تلقین خواهد کرد. ان یقول الله ربی، که بگوید خدای متعال پروردگار من است، محمد ولی نبی و علی ولی و الکعبة قبلتی و القرآن عدتی و المؤمنون اخوانی. بعد خود خدای متعال میگه ادلیت بالحجه، اون که بعد میگفتی گفتی، فوجبت لک اعالی درجات الجنه، بالاترین جای بهشت رو جایگاه تو قرار دادم، بالاترین نقطه بهش جایگاه تو شد، اون منطقه بالا شهر بهش جای توه. فعند ذالک، خب مؤمنین وقتی میبینن بعضیا خوابن، در حالت خواب، خواب خوب میبینه تا قیامت، بعضیا مثل شهدا باز میشه از بهشت برای اونها، میان نعمت براشون میارن، بعضیا نه، مثل این شخص میگه اندزالک یتحول علیه قبره انزه ریاض الجنه، خود قبر او زیباترین گردشگاه بهشتی میشه. بهشتی ها میخوان برن گردش کنن، میگه باغ فلانی که کمک کرد به شیعه جلوی ناصبی وایسن. چه جایگاهیه که ما طلبه ازش غافل هستیم، اصلا توجه به این روایت ها نمی کنیم. روایت دیگه امام عسکری علیه السلام نقل از امام صادق علیه السلام فرمودند: من کان همه فی کسر النواس به مساکن مشیتنا. کسی که همش این باشه، غمش این باشه، دنبال این قب باشه که ناسبیان را شکست بدهد در مقابل شیعیان، اگر کسی این بود، جعل الله تعالی، حالا کامل رو بعدا میخونم، خدای متعال وظیفه ملائکه بهش رو این قرار میده، یا نمیخوام تسبیح کنید، نمیخوام تحلیل کنید، فی بناء قصور و دوره، میفرماید برید برای اون قصر و خانه بسازید. به ازای هر کلمه‌ای که به کار برده، خدای متعال بیشتر از تعداد اهل دنیا ملک رو مأمور میکنه. قدرتشون چقدر؟ مثل مورچن؟ نه، قوت و کل واحد یفضل عن حمل السماوات والارضین، قدرت هر کدام از اونها از حمل آسمان و زمین بیشتر است. فکم من بنائن، این همه ملک با این همه قدرت وظیفه‌شون هم تا قیامت فقط این. امام صادق فرمان: فکم من بنائن و کم من نعمت و کم من قصور لا یعرف قدرها الا رب العالمین، جز خدای متعال نمیفهمه چقدر این شخص ثواب داره. این راجب چی؟ برکات معنوی و ثواب‌های این کار که عرض کردیم. مسئله بعدی برکات دنیویشه. خب همون روایتی از امام هادی عرض کردیم که جلوی ارتداد رو میگیره. واقعا اگر میخواید ارتداد در جامعه کم بشه، منحرف شدن از دین کم بشه، باید پاسخ بشه باید داد. فرمودن این کسانی که پاسخ بشه باید میدهند کسانی هستند که زمام دل ضعفای شیعه رو نگه داشتن، و اگر اینها نبودن لما بقی احدون الا ارتد عن دین الله، کسی باقی نمیماند جز اینکه مرتد میشد. پس پاسخ بشه باید جلوی گسترش بیدین در جامعه رو میگیره. یعنی آقا چیکار کنیم بیدینی کم بشه؟ پاسخ بشه باید بده. دستور ائمه است. راه رو خودشون معانشون دادن، ما از اون راه نمیریم جلو. میگیم آقا پس چی شد؟ چرا حل نمیشه؟ اثر بعدی دیگر دنیاوی، چند روایت داریم که نشانگر این است کار پاسخ به شبهات زمین سازی برای ظهور است. روایت اول روایتی است که امام صادق علیه السلام فرمودند که بله از امام عسکری است که بعضی از محبین اهل بیت علیهم السلام مساکین هستند، یاری رساندن به آنها برتر از یاری رساندن به مساکین فقراست. اینها همون کسانی هستند که از جهت علمی توانایی ندارن، ضعفت قواهم ان مقاتلت اعداء الله، نمیتونن با دشمنان بجنگن. با چه دشمنانی؟ الذين يعيرونهم بدينهم ويصفحون احلامهم، کسانی که میگن آخ چه تفکر خنده داره، شیعه داره، کمکش باید بکنی. اگر این کار رو انجام دادی، خدای متعال این مسکنت رو از شیعیان برمی‌داره و روی دشمنان شیعه قرار خواهد داد. بعد حضرت قسم می‌خورند: قضا الله بزال تعالی بذالک قضا ان حقا على لسان رسول الله. آقا اینی که دارم میگم ذلت شیعیان برطرف می‌شود، یک قضاء حقی است، قضاست، تغییر پذیر نیست، بر لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم آمده. خب چطور ما شیعیان تا کی بعد تو ذلت باشیم؟ در وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفیان حضرت با کنایه دارن میگن آقا پاسخ به شبهات بده، ذلتتون برطرف میشه، کمک کن به شیعیان از جهت عقیدتی، ذلتتون برطرف میشه، امام زمانتون میاد. در روایت دیگری که تقریبا به این قضیه تصریح شده، همون روایت معروفی که در مورد انتقال علم از کوفه به قم آمده که صاحب تاریخ قم به روش قدما این روایت رو تصحیح میکنه، میگه و رویه به اسانید با چند سند از امام صادق آمده که خلاصش این علم از کوفه منتقل میشود به قم، فیفیض العلم منه الى سایر البلاد فی المشرق و المغرب، علم از قم به سایر بلاد در مشرق و مغرب منتقل خواهد شد، اون موقع حجت خدا بر همه خلائق تمام خواهد شد. تمام شدن حجت با بیان فقه شیعه است. آقا ما وضومون اینطوریه، روزم اینطوره، نمازم اینطوره، یا با خراب کردن عقیده اونها و نشان دادن عقیده درسته. حتی لا یبقا احد علی الارض لم یبلغ الیه الدین والعلم، تا کسی باقی نماند که علم و دین به او نرسیده باشد. اون موقع روایت میفرماید چی؟ ثم یظهر، اون موقع امام علیه السلام ظهور میفرماید. پس از جهت دنیوی هم آقا دنیا میخوای پاسخ بشه باید بده، آخرت هم میخوای پاسخ بشه باید بده. خودشون فرمودن، راهکار به ما یاد دادن، ما نمیخوایم گوش برفتیم. جایگاه پاسخ بشه باید نزد علمای شیعه. باید بدانیم که زرارت ابن اعین دیگه بزرگترین از صحابی امام صادق علیه السلام امام باقره. به گفته ابن ندیم برترین عالمش بوده. در شرح حال او چی گفتن؟ کان خاص من جدلا، مناظره کننده بود، لا یکوم احد لحجته، هیچ کس نمیتوانست در مقابل مناظرات او دوام بیاورد، هیچ کی نمیتونست در یارای به اصطلاح مناظره با او رو داشته باشه. و المتکلمون من الشیعه تلامیزه، تمام مناظره کنندگان شیعه شاگردای زراره بودن. ما از زراره چی شنیدیم جز این که ایشون فقیه بوده؟ شنیدیم بزرگ مناظره کنندگان شیعه بوده. اینو برامون گفتن؟ نه، این اصلا نباید مطرح بشه برای طلبا. طلبا بفهمن سراغ پاسخ به شبهات، پاسخ به شبهات رو نقد بگیره، زمین سازی ظهور میشه، نباید این انجام بشه. روایت دیگری که باز عبارت دیگه که در مورد اونها اومده، خاندان زراره خودشون نسل دوم پاسخ به شبهات بودن، نسل اول امام سجاد تربیت کردن، قیس الماسر، افرادی مانند قیس الماسر اومدن زراره رو تربیت کردن که زراره دیگه بزرگترین فقیه اصحاب شد. در مرحله بعدی رسید به گروه های دیگری مثل ابن ابی عمیر. یک عبارتی فضل ابن شازان داره در رجال کشی جلد 2 صفحه 818، میگه از فضل ابن شازان شنیدم انا خلف لمن مضا، من جانشین گذشتگان هستم، محمد ابن عمیر، صفوان ابن یحیی و دیگران رو درک کردم، 50 سال از اونها علم آموختم، هشام ابن حکم از دنیا رفت، هشام دیگه برترین مناظره کننده شاگرد امام صادق بود، و کان یونس ابن عبدالرحمن خلفه، یونس جایگزین او شد. تو چی؟ تو فقه. کان یرد علی المخالفین، رد بر مخالفین میکرد. ثم مضا یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن از دنیا رفت. یونس وقتی از دنیا رفت ولم یخلف خلفا غیر از سکاک، جانشینی غیر از سکاک نداشت. سکاک از دنیا رفت، فرد علی المخالفین حتی آمد، سکاک پاسخ به مخالفین داد تا از دنیا رفت، و انا خلف لهم من بعدم رحمه الله، من بعد از اونها جایگزین اونها شدم. میگم جناب فضل خدا رحمتت کنه رفتی و جانشینت هی کمتر و کمتر و کمتر شدن، تا رسید به زمان شیخ مفید، دوباره این رو زنده کرد، احیا کرد. ذهبی در شرح حال شیخ مفید به نقل از تاریخ ابن ابی تی می نویسه او بزرگ مشایخ طایفه شیعه بود، سخنگوی شیعیان، رهبر عقیده و فقه و مناظره، با اهل تمام عقیده ها مناظره می کرد. شیخ مفید هیچ کتابی از کتب مخالفین را باقی نگذاشت جز آن که آن را حفظ کرد و در مورد آن مناظره کرد، و به همین سبب توانست که شبهات آنها را پاسخ دهد. خب امام زمان به چند نفر از بزرگان علمای شیعه فرمودن انت المفید؟ راجب چندشون گفتیم که داریم که گفته باشن انت المفید؟ در زمان غیبت به چندشون توقیف رسادن جز شیخ مفید و یک نفر دیگه، آصحاب الحسن اصفهانی یا حالا یه شخص دیگه ذکر بکنن؟ بس ما باید حواسمون جمع بکنیم، مشخصه بی دلیل نیستش که به صلاح شیخ مفید شیخ مفید شده. ایشون یک خصوصیتی داشته که به اینجا رسیده. شما به کتابای شیخ مفید مراجعه کنید، هر چی کتابشون نوشته پاسخ به شبهاتیه، فقهش هم پاسخ به شبهاتیه، اصولش هم پاسخ به شبهاتیه. خب این روش ایشون این شده بوده. ما همین رو میگیم، هر کس هر علاقه ای دارد تو هر زمینه ای میخواد وارد بشود، پاسخ به شبهاتی وارد بشه. بریم سراغ کلمات مقام معظم رهبری در مورد پاسخ به شبهات که جلسه قبل ابتداش عرض کردم. صحبت‌های مهم ایشون رو در سال 95 به عنوان یک مهمترین وظیفه طلبه‌ها پاسخ به شما مطرح کردن. حالا خب مهمترین وظیفه طلبه‌ها، ببینیم چقدر بین طلبه‌ها انقلابیات چقدر پاسخ به شما میدن. غیر انقلابیاش که هیچ، اونا که انقلابیه که میگن ما انقلابیم، متاسفانه ارد انقلابی بودن میدن 100% مخالفه ایشون عمل میکنن تو بحث پاسخ به شما. من فقط سرفصل‌های صحبت‌های ایشون رو مطرح می‌کنم. پاسخ به شبهات وظیفه بسیار مهم، ضروری و خطیر، لزوم پاسخگویی مستمر و بروز، موجب ترویج دین، تعمیق معارف اسلامی. بعد میفرمان حجم شبهات بالا رفته، حوزه علمی باید حرکت کنه تو این قضیه، برای دفاع از نظام اسلامی هم باید پاسخ به شبهات بدیم، جو عمومی نیاز به پاسخ به شبهات داره. من اینا رو بگم آدرسشو، دیدار با اعضای خبرگان 23 دی 78، بیانات در دیدار مردم قم 27/7/89، دیدار طلاب حوزه علمی قم 29/7/89، دیدار اعضای شورای عالی مدیریت حوزه 9/7/77، دیدار طلاب فضلای استان قم 29/7/89 دوباره، دیدار روحانیون فضلا طلاب کهگیر و بویه رحمت 17/3/73. بعد میان راجع به پاسخ به شبهات در رسانه، لزوم تبدیل برنامه‌های دینی صدا و سیما به برنامه‌های شبه زدا، مثلا تصریح میکنن لزوم تبلیغ در رسانه، فضای مجازی و حتی ماهواره. قبلی ها الان آدرس چیا میگم؟ آغاز درس خارج 16/4/14/6/74، دیدار رئیس و مدیران صدا و سیما 11/9/73، دیدار جمعی از روحانیون کرمان 11/2/84، دیدار اعضای مجلس خبرگان 27/11/79. بعد نارضایتی دارن از استفاده کم از صدا و سیما و سایر رسانه برای پاسخ به شبهات در همون دیدار اعضای مجلس خبرگان 27/11/79. نارضایتی از وضعیت پاسخ به شبهات به خاطر استفاده نکردن از ابزارهای جدید در دیدار روحانیون طلاب تشیع تسنن کردستان 23/2/88. لزوم پاسخگویی به صورت پیشرو تهاجمی و برنده در آغاز درس خارج 31/6/70، در شروع تمامی درس‌های خارجشون تو سال‌های گذشته هر وقت تونستن ضرورت پاسخ به شبهات رو گفتن. ما ببینیم چقدر آقایون عمل کردن در حوزه‌های علمیه، در صدا و سیما. بقیه جا بعد میگن ما انقلابی هستیم، شما زده انقلاب، ما نمی‌دونیم چیکارش بکنیم. این رو چقدر پاسخ به شبهات حوزه علمیه داره میده. تو همین ماجرای اخیر کرونا گفتن که دفتر تبلیغات یا سازمان تبلیغات یک مجموعه ای تأسیس بدهد که بیاد پاسخ به شبهات کرونا بده. خب چرا نداریم همچین مجموعه ای؟ صدا و سیما اون مرده که بیاد این کار رو جواب بده. بقیه مراکز پاسخگویی کجان؟ اون شبکه ولایتی که گفتن میخواد پاسخ به شبهات بده بعد از شما کجا بود که پاسخ به شبهات کرونا داد؟ چقدر داد؟ خب این از این طرف که رهبر معظم بارها دستور دادن، چقدر هم گوش دادن، از طرف مقابل ببینیم چقدر دارن هزینه میکنن. 87 میلیارد دلار هزینه تبلیغی وهابیت در 20 سال گذشته، از سال 2003، سال 2003 میگه تو 20 سال گذشته، یعنی از سال 1983 تا سال 2003، 87 میلیارد دلار هزینه تبلیغی وهابیت بوده. اینو در کنگره امریکا مطرح کردن. مشاور سابق وزارت دارایی امریکا آقای دیوید آفهاوسر این رو 75 میلیارد دلار مطرح کرده. سال 1,800,000,000 دلار شخص ملک فهد برای ترویج وهابیت مطرح میکرد. ادوارد مورس کارشناس نفتی شرکت هس میگه ملک فهد 1,800,000,000 دلار سالیانه برای ترویج وهابیت کنار میذاشت. زاهی خلفان رئیس پلیس امارات میگه ما یک جمعیت برای سنی کردن ایران درست کرده ایم و بودجه آن را 10 میلیارد دلار در سال قرار دادیم و ایران را به زودی سنی خواهیم کرد همانطور که در گذشته سنی بود. این رو اگر دوستان میخوان مدرکشو بدونن، عنوانش اینه در سی ان ان عربی: خلفان جمعیت نشر تسنن به مواجهت ایران جاهزه و سیکون لها 10 میلیارد دلار سنویان. بعد میگن آقا شبکه های وهابی از کجا پول میارن؟ خب 10 میلیارد دلار اینا به سرامون سرمایه اول هر سال بهش اضافه میکردن، جدا از بقیه کاری که دارن انجام میدن. خب از اون ور الحمدلله الا ماشاءالله دارن کار میکنن. از این ور هیچی، کار به جایی رسید. آقای سید حسن نصرالله خدای حفظشون کنه دبیر کل حزب الله لبنان یک سخنرانی کرد، تاریخش هم عرض میکنم، 25/7/2012، کلمت سید حسن نصرالله فی حفل تخریج ابنای شهدا. میفرمان اون خطری که ما احساس میکنیم خطر سلاح دشمنان اسرائیلی و اینا نیست، خطر اساسی شبکه های ماهواره ایست که تمامی مقدسات و هر آنچه به آن اعتقاد داریم را دارند زیر سوال میبرند. خب این اهمیت پاسخ به شبهات دیگه، مواردش الا ماشاءالله خودتون دیدید که چه کارها دارن میکنن، دیگه لازم نیست مطرح کنیم. از همین بودجه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بریم سراغ اهداف پاسخ به شبهات. اهداف پاسخ به شبهات، اول من رؤوسش رو مطرح میکنم و بعد راجع به تک تک اینها صحبت خواهیم کرد. یک، حفظ عقیده ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و جلوگیری از ارتداد یا جهنمی شدن آنها. دوم، حفظ جان ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سوم، دعوت غیر شیعیان به سمت تشیع. چهارم، حفظ یا ایجاد محبت به اهل بیت و شیعه در نزد مسلمانان غیر شیعه و جلوگیری از جهنمی شدن اونها که مفصل اینو بعد صحبت بکنیم. و پنجم، اتمام حجت بر تمام مردم دنیا که این در آخر از زمان وظیفه شیعیان خواهد بود. خب بریم سراغ اول، حفظ عقیده ایتام آل محمد. این کلی بعدش هم خوندیم. چطور صورت میگیره؟ چند تا راه داره. یک، با برطرف کردن مستقیم اثر شبهه به صورت خاص. طرف مقابل شبهه‌ای کرده، آقا جوابش این میشه، خیلی ساده، یه راهشه. دوم، برطرف کردن غیر مستقیم اثر شبهه به صورت خاص. چطور؟ ایجاد اطمینان در نزد شخص دچار شبهه به این که این شبهه پاسخ دارد. طرف قبلا از شیعه پاسخی شنیده، دلش یقین پیدا کرده که شبهات رو جواب داره، میبدیم. شیعیان کسی که جواب به سوال بدهد دارند. البته این همیشگی نیست، این تا زمانی است که اینا خیلی دور از صحنه نباشن. اما اگر دور از صحنه بود، یواش یواش از ذهنها این خواهد رفت. روش دیگری برای برطرف کردن غیر مستقیم اثر شبهه، تخریب طراح یا ناشر متعمد شبهه است. اگر کسی عمدن آمده داره شبهه‌ای مطرح میکنه، میشه او رو تخریبش کرد با بیان دلیل به همراه اشاره به نافهمی اون طرف. آقا این آدم نمیفهمه، عقلش نمیرسه، میگه 22 بهمن تو فتح بارتابستون بودیم، خواهی چیکارش بکنی اینو؟ بیان دلیل و برهان به همراه اشاره به نافهمی طراح اولشه. بیان دلیل در مورد سابقه سیاه طراح یا ناشر متهم به شبهه، کالکرا بشو بگی، عروس زندان وکیل آباد مشهد بودنشو بگی. خب اینا آقا تو نه، یا واسه من به اصطلاح ارده دین بده. حضرت به امراض گفتن امراض تو ارده دین نده، تو سابقت تو جنگا مشخصه، معاویه تو سابقت تو جنگا مشخصه، تو نه یا دفاع از دین کن، تو که مشخصه چی جور آدمی. ابو سفیان تو نیا شبهه مطرح کن، تو که سابقت مشخصه، تو کل جنگ های قبل ضد اسلام کار کردی. آیا این مغالطه است؟ نه، دستور اهل بیت علیهم السلام اینه. روایات متعددی داریم در افهام یعنی روسیاه کردن مخالف، کسر یعنی خورد کردن مخالف، ابانه فضائح اونها، فضیحتاشون رو کن، مقهورشون بکن، شکستشون بده. در روایت متعدد داریم ائمه و اصحابشون خودشون اینطور کردن، خورد کردن طرف مقابل رو در مناظره. چرا؟ چون طرف مقابل با یه اردی اومده اونجا، با یه وضعیتی اومده که یه تشیع میخوام نابود بکنم. خب تو همش ادعایی داری، ما بلدیم باز چیکار بکنیم. یه بار تو میای یه سوالی داری، جواب سوال تو میخوای بدونی، خب جواب تو بدیم. یه بار میگی نه تو چنین و چنان، من اصلا میخوام شما رو نابودتون کنم، گمراه کنم، تمسخر میکنی. در اونجا خب اهل بیت هم برات دادن شروع جواب بدن، گفتن امراض تو همون کسی هستی که 7 نفر اهل سنت نقل کردن نسبت به مادرت با هم دعوا داشتن که تو فرزندشونی، آخر تو رو به جزار قریش دادن. خب آقا میگم این مناظره نیومده، خود سنی‌ها نقلش کردن. خب خرد کرد امام حسن او رو. تو نباید بیاری ادعای دین بکنی امراض، تو نباید نگرانی دین مطرح بکنی. این راجع به چی؟ راجع به خورد کردن طرف مقابل. روایت متعدد از خود اهل بیت داری. در خود نهج البلاغه امیر المؤمنین فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما بد دهان باشید. خب تا اینجاشو میگن، بقیه چی؟ ولکن لو وصفتم اعمالهم، بگید چی کارا کردن، و ذکرتم حالهم، بگید آقا اینا چه جور آدمایی ان، این کان اصواب فی القول، این درست ترین کلامه که بگید چه جور آدمی، سابقه چیه، و ابل غفل عذر، قوی ترین دلیل و حجت شما همینه. آقا این معاویه سابقش اینه، این امراض سابقش اینه، این عقیل هاشمی سابقش اینه، این عبدالله ایدری سابقش اینه، این فلانی سابقش اینه، اینا رو بگو. یه نقل خلاف اخلاقه، لابد اهل بیت نعوذ بالله بی اخلاق بودن، شما اخلاق میخواید به اهل بیت یاد بدید. کارهایی که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن، نمیگم همیشه اینطور باشه دوستان، خلط نکنن اینها رو، همیشه نباید اینطور بود، با توجه به نوع مخاطب، به نوع واکنشش. هزار مورد مناظره کردن اهل بیت، خیلی جاها هیچ برخورد، بسیار دوستانه محترمانه، اما بعض جا طرف حتاک بوده، حضرت موشک جواب موشک، بلکه بدتر من کردن. پس روایاتی که ما داریم، روایت در کافیه شریف، اهل شامی اومد خدمت حضرت و گفتش که میخوام مناظره کنم، فکر می‌کنم حضرت خیلی کوچیکم. حضرت آمدن چیکار کردن؟ گفتن که تو با شاگردای من مناظره بکن، تو با شاگردان مناظره کن. گفت آقا خودش، نه تو با شاگردان مناظره کن، تو در حد من نیستی. خوردش کردن، بعد مناظره کرد، شکست خورد. حضرت شروع کرد بلند بلند خندیدن. حالا شما تصور کنید که داره مناظره میکنه، شکست میخوره، شما بلند بلند بخندی. الان این آقایون اخلاق مداری که خودشون از امام جلوتر میدنن، نعوذ بالله، چه اخلاق بدی داره امام شیعیان، طرف شکست خورده، بعد باش مد، نباید بخندی مسخرش بکنی. نه، امام میدونه اگر من طور کنم اون بنایی که او ساخته خراب میشه، بعد از نو میشه ساختش. همیشه اینطور نیست، عرض میکنم هر چیزی جای خودشو داره، اینها نباید با هم دیگه خلط بشن، باید اینها رو ما حواسمون رو جمع بکنیم، با هم دیگه قاطی نکنیم. ما اجمالا داریم میگیم این روش یکی از روش هاست، نه اینکه همیشه باید این کارو انجام داد. پس روشی که ما عرض کردیم، پاسخ شبهه به صورت خاص، میگه جوابش اینه، اطمینان سازی میکنی، آقا ما جوابشو با تو صحتا شبهه جواب دادیم. سوم، این آدم نیستش که به حرفش بشه گوش داد. روش بعدی، برطرف کردن غیر مستقیم اثر شبهه به صورت عام، که با واکسیناسیون، ما واکسیناسیون میکنیم، میایم به مردم یاد میدیم آقا جان این شبهه جوابش اینه، اگر اومد اینطور مطرح بکن، اینطور بهش جواب بده. که در روایات الا ماشاءالله ما قضیه واکسیناسیون عقیده داریم، که چی جوریه واکسیناسیون، یعنی یه شبهه کوچیک بهش یاد بده، ورای تهاجمو بهش یاد بده. الان من بعضی از روایات رو برای شما میخونم. به عنوان مثال حضرت میفرمان که بله، علماء و شیعتنا مرابطون، همون روایت که خوندیم، علمای شیعیان ما مرزبان هستند. فسغر لدی یلی ابلیس و عفاریتو، لب همون مرزی که شیطان و جنهای او هستن، لشکریان او هستن. یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا، اصلا نمیذارن اونا خروج بر ضعفای شیعیان ما داشته باشن. مگه میشه آقا من جلو اونا رو بگیرم تکوینن؟ یه راه هست. ما در آیه قرآن داریم که امام، که خدای متعال فرمود ودو لو تغفلون عن اسلحتكم و امتعتكم فیمیلون علیکم میلتا واحده ولیو حذرهم و اسلحتهم ودالذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتكم. حواستون باشه، زره داشته باشید، سلاح داشته باشید، زره برای دفاع، سلاح برای تهاجم. دشمنا دوست دارن شما سلاحتو بذاری کنار، بهتون حمله بکنن. هر وقت سلاح دستت نبود، دشمن بهت حمله میکنه. برگردیم به اون آیه، به اون روایت، یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، اصلا نمیذارن اونا بیان. چطور نمیذارن اونا بیان؟ مشخصه چطور نمیذارن؟ با طرح شبهات بر ضد اونها، با دادن شمشیر به دست شیعیان. شما وقتی سلاح دست شیعه دادی، به شیعه سلاح رو دادی، او سلاح دستش گرفت، طرف مقابل تا بیاد شبهه بندازه، این از سلاحش استفاده، این شبهت، مثلا این سوال ازت بپرسن، خود اون طرف گیر میکنه. اطراف مشهد یه روستایی، حالا چه نمیبرم، یک حوزه علمی خیلی بزرگی اومدن این سلفی ها درست کردن و تو روستا مشغول تبلیغ بودن. خدا خیر بده، چند تا از دوستای ما طلبه های مشهدی رفتن، شروع کردن تو روستا تبلیغ، هفتگی ثابت میرفتن اونجا. کار به جایی رسید، یکی از اینا اومد گفته شما آتش بس، شما طلباتو نفرستین، ما میگه اینجا تبلیغ نمیکنیم. دوستان گفتن آقا اینجوری گفته؟ گفتم یعنی چی آتش بس؟ یعنی آقا طلبه های ما اومدن لای شما، از مردم شبه شنیدن، دچار مشکل شدن. مگه نه تو که اگر ما ول کنیم آتش بس نمیکنی که؟ لا یفون بعهد ولا میثاق، اینا سلفی ها وعده قبول نمیکنن. خوارج آخر از زمان حضرت فرمودن به هیچ وعده‌ای عمل نمی‌کنن. تو سوریه و عراق هم صدها بار دیدیم اهل عمل به وعده‌شون نیستن اینها. این یعنی اینکه تو شبهه رو ول کن، شبهه ضد ما ننداز، ما هم ضد شما شبهه نمی‌ندازیم. چرا؟ چون شبهات شما میاد ما شیعه میشیم، شبهات ما میاد شما جواب بدین، کسی اثر نمی‌بینه. اون یادم میاد هیچ وقت اون اوایلی که با آقای حسینی عزیز دوست گرامیمون که الان شدن آقای دکتر حسینی در سایت به اصطلاح کلوب.com با هم دیگه آشنا شدیم، آشنایی فقط همون مجازی، جواب شبهات میدادیم. اولین سایت ارتباط جمعی ایران هم بود دیگه اونجا، خیلی هم بیاورو داشتن و یه چند وقتی مشغول کار بودیم و دیگه کسی نه، همشون تعطیل کردن، همه کانال ها و گروه های سنی اونجا غیر فعال شد، فقط شیعه فعال بودن. ما بودیم کسی دیگه نیست جواب بدیم، گفتم یه بحث معرفتی باشه. اومدم بیرون، یه چند وقتی گذشت، آقای حسینی بهم زنگ زد که فلانی من دستنام اینا دوباره اومدن دارن شبهه میندازن، نمیرسم جواب بدم. خب موقع من قواعد بلد نبودم، ولی الان نگاه میکنم میبینم طبق قواعد دو تا اهل بیت عمل کردم. با آقای حسینی گفتم مگه تو داری شبهه جواب میدی؟ گفت آره. گفتم اشتباه میکنی؟ گفت یعنی چی اشتباه میکنم؟ جواب ندادم. گفتم نه، تو هم شبهه کن، اون شبهه کرد، تو هم شبهه، اون شبهه، تو هم شبهه، آخرش اون ول میکنه، تو میری میمونی به شبهات جواب میدی، چون شبهات اونا جواب داره، شبهات ما جواب نداره. یک هفته نشد به من زنگ زد گفت فلانی همشون جمع کردن رفتن، یه تنه از پس همشون بر اومد. چرا؟ چون وقتی که ما طرح سوال بکنیم اونها دیگه جوابی برا مطرح کردن ندارن. چرا؟ اونا همش تهاجم میکنن، خب ما هم تهاجم میکنیم. این هم راجع به این روش. پس برای روش عام، ایجاد اطمینان عام دیگه به صورت کلی بدانن آقا گروه های شیعه بسیار قوی هستن. امام صادق به محمد ابن حکیم به نظرم فرمودن انی احب با ان یرافی رجال شیعه مثلت، من دوست دارم شیعه ها رو به تو بشناسن، مثل تو باشن شیعه ها، بدونن شیعه ها جواب شبهات میدن. واکسیناسیون باید کرد، تخریب شخص شبهه کننده به صورت عام که اینا هم شیعه آدمی هستن شبهه میکنن، این شبکه کلمه این سابقه شه، شبکه دزدا، شبکه وسال شه، این شبکه دزدا بود، فلانی سابقهش اینه، عبدالملک ریگی تربیت کرده، و جلوگیری از طرح شبهه با آموزش شبهات تهاجمی. این راجع به چی؟ بحث حفظ عقیده ایتام آل محمد که این راهش بود، حالا بعداً مفصل‌تر وارد میشیم. بحث دوم حفظ جان ایتام آل محمد. میگن آقا شما مناظره کنی درگیری ایجاد میشه، پاسخ شبهات درگیری ایجاد میکنه. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم خودشون رفتن به جواب خوارج مناظره کردن باشون، هم ابن عباس رو فرستادن. نتیجه چی شد؟ چند هزار نفر از اونها برگشتن. مناقب آل ابی طالب جلد 2 صفحه 170، مناقب شهرآشوب، میگه فرج منهم 8000 رجل، چند 8000 نفر از خوارج برگشتن. ابن عباس مناظره کرد، ورج منهم خلق کثیر، گروه زیادی برگشتن. خب حالا فرض کنیم حضرت علی مناظره نکرده بود چی میشد؟ اگر مناظره نمیکرد چه اتفاقی رخ میداد؟ در اونجا حضرت علی باید با 8000 نفر اضافه تر میجنگید، به جای اینکه کمتر از 10 نفر کشته بشن صدها نفر از این ور کشته میشدن. یک جلسه ای بود در جایی، گفتن آقا فلان منطقه فعال شدن، مشغول شدن. گفتم آقا جان پاسخ شبهات بذارید، آموزش بدید. گفتن خب نتایجش. گفتم حواستون باشه که مسئول امنیتی هم تو اون جلسه بود. گفتم آقا جان من میگم شما تایید کن ببین غلط یا درسته، اگر شما این کارو انجام دادید بلا فاصله چند وقت بعد 2 تا 3 تا انفجار و درگیری شد، نگید بعد اینا رو تعطیل کرد ها، اتفاقا این یعنی اینا داره جواب میده، چون اونا فهمیدن به تای خط رسیدن، اگر الان عملیات نکنن، اگر الان آشوب نکنن دیگه از دستشون در رفته، همه طرفدارشون برمیگردن. اون مسئول امنیتی هم تایید کرد ما با پاسخ به شبهات میفهمانیم به طرف مقابل که آقا اگه شیعه رو بکشی بهشت نمیری، میری جهنم، اگر انتحاری کنی بهشت نمیری، ممکنه بری جهنم. اون شیعه رو به خاطر اعتقاد کافر میدونست. خب الان دیگه ببینه نه، شیعه هم حرف رو گفتن داره. اون زمانی که شبکه ولایت عربی بودیم یه دفعه یکی زنگ زد با لهجه اهل ترابلس لبنان، خب اهل ترابلس تقریبا همشون سنی هستن دیگه، با لهجه ترابلسی مشخص بود که سابقه خانوادتن سنیست. زنگ زد برنامه، گفتش که فلانی من برنامه های شما رو نگاه میکردم، اون اوایل قصد داشتم برم در سوریه به کمک سلفی ها بر ضد شیعه ها و علوی ها بجنگم، یه مدت حرفای شما رو نگاه کردم، از این تصمیمم برگشتم، گفتم خب این بده، اینا آدمای کافر نیستن، آدمای مثل ما مسلمان، اونا مسلمان، ما مسلمان، اونا مسلمان. یکم دیگه به علمای شما رو نگاه کردم، تصمیم گرفتم برم سوریه با سلفیا بجنگم، میگم اینا کافرن، عقیدن کلا نسبت اونا برگشته. پاسخ به شبهات حفظ جان ایتام آل محمد است، نه به خطر انداختن اونها. این روش اهل بیت علیهم السلام بوده. اما مسئله بعدی که دعوت غیر شیعیان به سمت تشیع است، این مسئله رو میذارم انشاءالله برای هفته آینده به صورت مفصل. بیش از 100 روایت مطرح خواهم کرد از الان شبهه و افرادی که اینو مطرح کردن خدمتتون مطرح میکنم. و دعوت کنید همه کسانی که ادعا توی این قضیه دارند، روایات متعدد صحیح و سند در دعوت به تشیع، و حالا که بعدن چجور باید دعوت بشین و بعدا مطرح میکنیم، در دعوت کلامی منظورم ها، کس هر کس توی این قضیه شک داره. خب آقای مسائلی کلیپ رفته که عبارتش هم دقیقا بگم چون چی مطرح کرده. هیچ تلاشی از ائمه علیهم السلام برای استبصار و تغییر مذهب دیگر افراد دیده نشده است. چون گفته آقای مبلغی گفته دعوت کردن به سمت تشیع سلفیگریست، دعوت کردن به سمت تشیع سلفیگریست. ما ببینیم آیا نظر مقام معظم رهبری هم اینه، آیا نظر ائمه علیهم السلام هم اینه. من تعدی میکنم بیش از 100 روایت در دعوت به تشیع از معصومین علیهم السلام دارم و روایاتی هم که خیلی واضحه. خب بحث تا اینجا تمام شد، از اینجا بعد میریم سراغ مسئله پاسخ به شبهات دوستان در گروه. من این لایو رو قطع میکنم، لایو بعدی رو باز خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب از الان پاسخ به سوالاتی که در دوستانی که در گروه هستن میخوام سوالات رو بفرستن، میگن سوالات رو هم بخونم که در گروه بیفته چشم، سوالات رو هم خواهم خواند. اینم بفرستم در گروه سلمان فارسی. بله اینم سن بشه. خب دوستان اگر سوال دارن، بیننده هایی که این ور هستن، کسایی که اون طرف هستن، به سوالاتشون جواب انشاءالله خواهم داد. اگر سوالی هست بفرمایید. خب این ور که سوالی نیست، اون ورم فعلا خبری نیستش تا سوالات بیاد و ما انشاءالله جوابگو باشیم. نت اون ور ضعیفه؟ نت ما که الحمدلله الان خوبه، دیروز خیلی خراب بود، نمیدونم حالا بعدش چطور بشه. خب ببینیم چی میشه. این ورم باز کردن گروه رو، خدمت دوستان هستم. بله این ور سوال نیومده، کسی که سوال نمینویسه بنویسه سوالات دیگه دوستان، من یه 10 دقیقه رو دیگه وقت دارم خدمتتون باشم. دارن مشترک میشن تا سوالات رو بفرستن. خب راجع به این موضوع هم، بل هیچ حکومتی جز حکومت امام زمان بر حق نیست، هر قیامی قبل از قیام امام زمان از جلال و تعالی شریف باطل است. روایات تو این قضیه ما زیاد داریم. اولا اینها تمامش در چشمونم بچه هم میکنم، اینها تمامش راجع به مسئله زمان بنی العباسه. ما دو دسته روایت داریم، روایات در مورد زمان بنی العباس و زمان بنی امیه، که تمامی روایات به اونها مرتبط میشه. با توجه به اینکه ما اعتقاد داریم احتمال بدا در تمام علائم هست و بنی امیه بنی العباس هم از بین رفته حکومتشون، دیگه اصلا جایگاهی بر اون روایت‌ها باقی نمیمونه. اون روایت‌ها میگه بنی العباس حکومتشون قدرت داره، این یک. اما جنبه دوم این است که ما در برای همون روایات مخصص هایی داریم. از جمله مخصص ها روایتی است که در مورد قیام جناب زید است و میگوید زید کان فقیها عالما ولو ظفر لوفا به ما دعا الیه. جناب زید فقیه بود، عادل بود، راستگو بود و اگر پیروز میشد به آنچه بهش وعده کرده که دادن حکومت به امام زمانش است عمل میکرد. این نشان میده حضرت میگه آقا شما نگید لا تقولوا خرج زید، شما مردم عادی ادعا نکنید که زید قیام کرد ما میخوایم قیام بکنیم. زید این ملاکا رو داشت. العله تعمم و تخصص، علت موجب به اصطلاح گسترش منات حکم و موجب تزییق میشه. خود حضرت گفتن اگر کسی این خصوصیت ها رو داشت، دارای این ملاک ها بود، اون مثل زیده دیگه، به اون میشه اشکال گرفت. پس قیام جناب زید بهترین ملاک برای جواز قیام برای تشکیل حکومت است. سوال میپرسن آیا غیر معصوم میتواند، آیا غیر معصوم میتواند حکومت به دست بگیره؟ خب مگه مالک اشتر معصوم بود که حکومت مصر رو میخواست دست بگیره؟ نه معصوم نبود، مالک اشتر هم معصوم نبود و حکومت هم دست گرفت. البته او با اذن خاص بود، اینهایی که الان قائل به حکومت هستن با اذن عام هستن. بنابراین از جهت علمی حرف اونها بسیار حرف منطقی و روی میزان است و نباید به این قضیه اشکال گرفت. خب از این ور ببینیم در این گروه چی سوال دارن. یه سوالی فرستاده بودن که ولایت مطلقه هم صحبت کردن، ولایت فقیه. خب نت خیلی ضعیفه. در مورد معجزات زیارت عاشور که برنامه قبل اشاره کردی صحبت کنید. یک ماجرایی است، یکی از دوستان، حالا ماجرا باشه چون ماجراش یه مقدار استغراب داره، برای بعضیا قابل مطرح کردن همه جا نیستش. بریم سراغ سوال بعدی که اینجا مطرح کردن. مشکل شما با سرباز روح الله رضوی چیه؟ ما با ایشون مشکل خاصی نداریم، ما با روش مشکل داریم. روش بعضی افراد مثل ایشون، مثل آقای کمیلی، مثل آقای به اصطلاح سمسامی، مثل آقای مسائلی و دیگر افرادی که این تفکر رو دارن، اصلا با دعوت به تشیع، دعوت لسانی مخالف هستن، با مناظره مخالف هستن و حرفای دیگری دارن. پرسیدن که جناب زید و دیگران به دستور خود ائمه تشکیل حکومت تشکیل دادن، جناب زید ملاک رو امام گفته، فرموده زید چون این ملاک رو داشت قیامش مشکل نداره، چون این ملاک رو دارد میتواند قیام بکند. بنابراین هر کس ملاک رو داشته باشه میتونه این کار رو انجام بده. پرسن لطفاً درباره آیه غار و عدم دلالت آن بر فضیلت ابوبکر توضیح بفرمایید. پاسخهای مفصل موجود هست، یک پاسخ کامل میخواستم. این آیه آیا دال بر کفر ابوبکر است؟ راجع به این قضیه هر کسی که مصداق این آیه است، من نمیگم ابوبکر، حالا چون بعضیا تشکیک میکنن ابوبکر بوده یا نبوده، من اجمالا عرض میکنم که هر کسی که صاحب پیامبر در غار باشد این فضیلت او نیست و اگر بخواهیم به قرآن عمل کنیم باید بگیم موجب منقصت او هم میشه. چرا؟ الا تنصرو، خدا متعال فقط مسلمان کمکش نمیکنید پیامبر رو نکنید. فقط نصره الله، خدا کمک او کرد. کی؟ شما میخواید بگید، فرض بگید نعوذ بالله، شما خدا میخواید بگید بابا کمک نمی کنید، نکن، من فلان موقع بهش کمک کردم، یعنی سخت‌ترین حالت به او کمک کردم دیگه. سخت‌ترین حالت رو مطرح میکنید، سخت‌ترین حالتی که خدای متعال برای کمک کردن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میکند حالت غاره. خب چی جوریه؟ من دو جور ترجمه میکنم آیه رو، بگید شما خودتون کدومشه. فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، اون موقعی که یه همراه کتوکلفت و قوی پیامبر همراهش داشت ما کمکش کردیم. کمک نمی کنید؟ نکنید، این که معنی نمیده. اتفاقا آیه میخواد بگه اون موقعی که پیغمبر هیچ کمککاری نداشت، اونی هم که کمککار پیامبر بود بیشتر وبال گردن پیامبر بود تا کمک، ما کمکش کردیم. یه بار آدم تنهایی، این که خب مشکل ندارم، یه بار آدم یه بچه نوزاد قنداقی بغلشه، خب این خیلی حال سخت‌تر میشه. تو اگر خودت در حالت عادی در جنگ باشیم که خب تنهام، اما اگر یه شیرخوار تو بغلت باشه خیلی کار سخت‌تر میشه. میگه خدای متعال کمک نمی‌کنه به پیغمبر، نکنید. اون موقعی که پیغمبر نه تنها بود، نه یه همراهی داشت که پیغمبر بعد اون همراه کمک می‌کرد، اون مشکل موجب مشکل پیامبر بود. فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. گفت بابا نترس، یه بارم نمیگفت، هی میگفت، اون گوش به حرف نمیداد. فانزل الله سکینته علیه، خدا سکینه شو بر پیامبر نازل کرد و عید او به جنود لم ترها و او رو با لشکریانی که شما نمیدیدید یاری کرد و جعل کلمت الذین کفروا سفلا، کلمه کافرین هم پایین قرار داد. خب این نشانگر این اصلا همراه پیغمبر نه فقط کمک کار نبوده، موجب سختی پیغمبرم بوده. با توجه به این قضیه اصلا به این آیه من اعتقادم اینه اهل سنت نگن ابوبکر اونجا بوده، بگن کس دیگری بوده به نفعشونه. خب سوالی پرسن اینجا، خب اینو بنویسم جواب داده شد. بریم سراغ سوال بعدی. بله، مخالفین پیرامون اثبات ولایت و امامت اهل بیت از قرآن و درخواست تعدی عمرین را چگونه پاسخ دهیم؟ میگه آقا سنی ها میگن از قرآن جواب بدید. ما میگیم که یه سوال، آین سنی شما مثلا اشعری هستید یا ماتوریدی هستید، کدوم هستید؟ طبق نظر اشاعره و به تبع اونها ماتوریدیه، اصلا هر کاری خدا انجام بده حسنه. میگن اگر خدای متعال به یک کافری نبوت بده درسته، خدای متعال یک مؤمن رو ببره جهنم درسته، یک کافر رو بیاره تو بهش درسته، هر کاری خدا انجام بده، خدا هر جوری دلش بخواد انجام بده. میگه آقا اصلا خدا امامت و اصول دین قرار داد نخواست تو قرآن بیاره، شما میتونی حرف بزنی، میتونی اعتراض بکنی، طبق مبنای خودتون اصلا حق ندارید شما راجع به این قضیه سوال پرسید چرا تو قرآن نیومده. یک. دوم، اصلا سلمنا تو قرآن بوده، بوز عایشه خوردش چیکار میخوام بکنن؟ میتونن حرف بزنن؟ شمایی که اعتقاد دارید بوز عایشه بعد پیغمبر میتواند قرآن رو نسخ بکند، خب شما نباید بیاین مطرح کنین شبهات رو. مسئله بعدی، آیا همه مسائل دینی به تفصیل باید از قرآن ثابت بشه؟ این که میشه حرف قرآنی ها، میشه حرف خوارج، خود به صلاح ذهبی هم میگه این حرف خوارجه، این که فقط قرآن موجب گمراهیه، هر کسی بگه فقط قرآن این گمراه هست موجب گمراهیه و عمر هم گفته این از اولاغ اهلش گمراهتره. جوابهای دیگری هم هستش انشالله دیگه مفصل و مراجعه کنید در سایت ولی هست، یه مقاله مفصل مراجعه به این قضیه گذاشتیم. خب ببینم اینم بفرستم فایل صوتی بعدی رو. خب من عذر میخوام دوستان، چون اساسا بعد تو گروه جواب بدم. سوال شده هر منادی، نمیشم جواب داده شد، خب بریم سوالای بعدی هم بخونم. سوال بعدی، آیا در هر مناظری باید کسر باشه؟ اینجوری پس از مناظره امید به اینکه طرف مقابل عقلش کنار بذاره نیست. درسته، نه هر مناظری نباید کسر باشه. مناظره بعداً مطرح میکنیم با دو دسته صورت میگیره، گروهی که به دنبال گمراه کردن مردم هستن، گروهی که ابتداءاً میان برای مناظره. اگر کسی دنبال گمراه کردن مردم میشه او رو کسر کرد، اگر کسی برای هدایت خودش و فهمیدن حق به مناظره آمده ابتداءاً با او نه نباید کسر صورت بگیره. این هم جوابش داده شد. بریم سراغ بعدی. بله خب سقط سوالات زیاد شد. غیر از کتاب الاحتجاج کتابی است که مناظره ائمه رو جمع کرده باشد؟ بله، المناظرات فی الامامه در مکتب اهل بیت هم و اینترنت هم هست، اونو مراجعه کنید کامل آورده. بله بریم سراغ سوال بعدی، ببینم فایلدارم فرستادم یا نه. خب هنوز مونده. سوال بعدی، تعریف دقیق ناسبی چیست؟ ناسبی کسی است که حق رو در ولایت اهل بیت بفهمد و قبول نکند. رابطه منطقیش با سنی چیه؟ ممکن است بعضی سنی ها فهمیده باشند، ممکن است بعضی نفهمیده باشند. نحوه مناظره چگونه باید باشد؟ تماما با کلام معصومین؟ نه، تماما بر اساس عقیده معصومین. لذا هشام مناظره میکرد، میگفت شیئا اخذتم منک و علفته. احادی علم کلام را مضموم شمارده شکنه توجیه میشه، مفصل اینها رو در جلسات آینده صحبت خواهم کرد، برای همین میخواییم بحث کنیم. بریم سراغ بعدی، اینم پاسخ داده شد. سوال بعدی، خب در فروع کافی آمده است که پیامبر وصیت کردن فاطمه جان وقتی از دنیا رفتم به چهرهت را خونین نکن، موهات را جلیده نکن، فریاد واویلا سرمده. من سوال میکنم، شما میخواید برید جنگ، میخواید برید مظافرت مادرت داره گریه میکنه، میگی مادر گریه کن، مادر خودتو بزن، مادر چیکار کن، یا میگی مادر این کارا نکن. اینها از جهت بیان حکم شرعی نیست، اینها اساسا جهت اون بحث مسئله دلشه، یعنی از جهت به اصطلاح اون ارتباط عاطفیه. بیان حکم شرعی نیست، بیان اینه که من دوست ندارم تو این کار رو انجام دی، دلم میسوزه. حالا واقعا اگر شما رفتی پاس شکستیدی، مادرت داره گریه میکنه، از این که مادرت نگران توی خوشحال میشی، ناراحت میشی، مشخص این قضیه. این هم جواب داده شد. بله جواب داده شد. بریم سراغ بعدیش. اینم بفرستم فایل صوتیش رو در گروه که دیگه خیلی معطل نشن دوستان. بله فایل صوتی این هم بفرستم. و سوال بعدی، خب اونم که شبیه همینه، اینم جواب داده شده. در مناظره چطور مطمئن شین که واقعا داریم برای اهل بیت بحث میکنیم؟ مواردی از آدم رو به شک میندازه. شما برای شروعش با نیت اهل بیتی باشه دیگه، این خیلی سخته. و اگر برای اهل بیت نباشه، یک جا شکست خواهید خورد، اونجا دیگه خود اهل بیت بلدن شکار بکنن. یا جاهایی است که نهی از مناظره شده، شما میبینید مناظره میکنید که بعدا مفصل راجع به اینها صحبت میکنیم. اگر کسی فقط دنبال مناظره کردن باشه، این یعنی روش اهل بیت نیستش. مدل ها مختلفه، بعض جا باید مناظره کرد، بعض جا نباید کرد. اگر شخص 100% تابع اهل بیت بود، اون موقع میتونه مناظره بکنه. خب دوستانی که دارن من در رو میبینن، اگر متوجه نشدن قطع و وصل داره، میتونن فایل صوتیشو در گروه سلمان فارسی بگیرن، در اونجا مفصل فرستادن فایل های صوتی رو. و آخرین سوالی که هستش، دو سوال دیگه مونده. خب اینم که دو صدا نفرین شده است، بحث نائحه و بحث موسیقی. اون نفرین شده نائحه ای است که نیاهه به باطل باشه، نیاهه جاهلی باشه، اما نیاهه غیر جاهلی رو خود اهل بیت مدح کردن، گفتن اشکال نداره. ما بعضی از روایات داریم نهی از نیاهه، بعضی از روایات تایید نیاهه، حتی خود اهل سنت هم گفتن. اونهایی که مدح نیاهه است برای نیاهه غیر جاهلی است، اونهایی که نهی از نیاهه است نیاهه جاهلی است، اصلا به هم دیگه ربط دارد. خب اینم جواب داده شد اجمالا. و آخرین سوال درباره نهی از قیام، فهمید برای زمان بنی عباس، این روایات نهر رو تا زمان ظهور مطرح کرده، چون بنا بود که ظهور بلا فاصله بعد از نهایت بنی العباس باشد، اما خب بدا حاصل شده و بنی العباس از بین رفتن و ظهور صورت نداده. این هم جواب داده شد. خب انشاءالله که موفق باشید. از همه عزیزان التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله. خب از شما التماس دارم، موفق و معید باشید. عذر میخوام از دوستان. خدا نگهدار.